چاقه اینا فقط ورم دارن، چاقیشون مثلا یه چاقی ورزشکاری عضله زیاد نیست.
خب بله بله.
وقتی که شما حلیم میخورین یا آش شیرازی، آش یزدی یا آش تهرونی ها که آش شل و قلم کاره، یا آشایی که مردم از آذربایجان انواع اقسام جاهای کشور ما آشهای محلی خیلی خوبی دارن، وقتی این آشا رو شما میخورین اتفاقا انرژی سلولی رو میبره بالا، ورم سلولی میخوابه.
درست.
یعنی اگه شما میخواین کاهش وزن داشته باشین یه صبحانه خوب بخورین قوی، و اگر چاق هستین دیگه نهار نخورین، بره تا 4-5 بعد از ظهر، اون موقع شام و نهارتون رو یکی کنین، شبم موقع خواب یه دونه سیب میل کنین، اینجوری وزنتون کم میشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون، متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از توصیه های بسیار خوب و به جای شما. آقای دکتر من شماره ها اعلام بکنم، 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2465 هم سامانه خط تلفنی ما که میتونید تلفن بزنید و سوالاتتون رو بپرسید از آقای دکتر. خیلی متشکرم از همه شما. گفتن که آقای دکتر من سالمندم، همین رطوبت و سردی که شما میفرمایید برای فصل سرد، اصلا ویژگی زمستانه، همین باعث میشه که من خیلی تو زمستون زود سردم بشه و سرما بخورم. چیکار باید بکنم؟ که فکر میکنم خیلیش رو گفتین توی صحبتاتون.
آره،
دیگه
ولی باز
بله بفرمایید،
تاکیداتی دارید.
حتما.
ببینین، البته من یه جزوه کوچیکی درست کردم. بله. تقریبا خلاصه صحبت های حکما به خصوص جناب ابن سینا هست، اسمشو گذاشتم مثلث سلامت. چرا؟
بله بله.
چون یه ذیلش تغذیه است، یه ذیلش اعمال یداویه.
بله.
همینجا بگم کسایی که امکان اهدای خون دارن حتما در فصل زمستان یه اهدای خون داشته باشن، چون در فصل پاییز زمستان خون غلیظ میشه، حتما این کار رو بکنن، چون اعمال یداوی اومد. اینو من عرض
بله،
کردم.
کار خوبی کردن.
و یکی هم قسمت در واقع سوم، استفاده از داروها هست، که داروها حالا برای این سالمند عزیز عرض میکنم، داروهای حیوانی مثل عسل، شما میدونید که عسل یه داروی حیوانیه.
بله.
محصول زنبور عسله.
بله بله.
یا به میزان کم و با توصیه پزشکشون میتونن از روغنهای حیوانی استفاده بکنن.
بله.
و همچنین مثلا داخل همون حلیمشون یا آششون یه ذره روغن حیوانی استفاده کنن سمت صبح. کسی که سالمنده نباید شب روغه حیوانی بخوره. آره، این توصیه شده.
بله،
و
بله.
همچنین از اقلامی که در فصل زمستان توصیه شده، مثلا شلغم. شما خیلی الان درگیرن دیگه، ریه ها درگیره به خاطر آلودگی و سرما و برحال.
بله، بله.
این مشکلات که هست، شما 2 کیلو شلغم بگیرین، تمیز بشورین توی قابلمه مسی، به این تأکید میکنم قابلمه مسی که توش سفید شده باشه.
بله.
بذارید روی شعله و زیرشو اول بذارید به جوش بیاد، بعد زیرشو خیلی کم کنید، هوای خونتون ضد عفونی میشه. چرا؟ داخل شلغم یه بوی بدی هم داره، میدیدین بعضی از بوی شلغم
بله،
بعدشون میاد.
بله.
وقتی میجوش، این بوی بده به خاطر گوگرده. این گوگرد محیط خونه رو، تمام زوایای خونه رو از میکروب ها پاکسازی میکنه. پس فصل زمستان فصلیه که شما میتونید از بخور شلغم استفاده بکنید در منزل. و این سالمند عزیزمون حتما حتما وقتی از منزل میرن بیرون یه کلاه بذارن سرشون، وقتی هم میخوان بخوابن یه شب کلاه بذارن، یه کلاه نازکی بود مثل عرقچین قدیما این پیر مردا و اینا میذاشتن رو سرشون، حتما سرتون رو شبها بپوشونید.
بله.
و این کمک میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، متشکر. لطفه حالا یه موردی رو هم عزیز جوانی خانم فاطمه عباسی از تهران پرسیدن. بله حتما این پیامک این دوستمون رو هم جواب بدن، چون مربوط هست تقریبا با پیامک قبلی ما. گفتن که آقای دکتر من محل کارم صبح خیلی سرده، با وجودی که من لباس کافی میپوشم اما سینوسام چرکی میشه.
همینطور.
آره و ترشح دارن، حالا بعضیا بدنشون رو خیلی خوب میپوشونن، این صورت که خیلی مهمه، من چون خودم مشکل سینوزیت دارم میدونم و توصیه شما رو به کار بستم. خیلی اذیت کنند است و این توصیه شما رو به کار بستم، همیشه که مراقب باشید هوای گرم داخل بینی بره،
یعنی
صورت رو واقعا باید بپوشید،
با یه شال گردن جلوی دهن.
بله.
رو بپوشانی.
بله.
حالا یه نکته دیگه
بفرمایید.
از عرق نعنا،
بله
حتما به عنوان بخور استفاده بکنن. حتی محل کارم این دستگاه کوچولو بخور الان در اومده،
الان دیگه بله همین
عرق نعنا میتونن بریزن، همون اگه کارمند هستن کنار میذارن، حتی ماشینیش هم در اومده، یعنی
درسته.
با کابل موبایل
بله
شارژ
بله.
میشه
درسته.
میتونن تو ما حتی تو خودروشون هم بذارن و عرق نعنا اگر بخوره این سینوس ها رو پاکسازی میکنه. شبم موقع خواب قطره گلاب دو قطره در هر طرف بینی بریزن موقعی که میخوام بخوابن، فوق‌العاده است برای سینوزیت.
بسیار عالی خانم عباسی عزیز، نسخه آقای دکتر رو شما شنیدید، ان شاءالله به کار ببندید که حتما حتما نتیجهش رو هم در همین برنامه اعلام بفرمایید به ما، که ان شاءالله نتیجه هم گرفتید و خوب شدید. 3094 سامانه پیام کوتاه ما 2265 2465 خط تلفنی شما، ارتباط تلفنی شما با ما. تلفن دوستان رو بشنویم، بفرمایید.
یعنی بفهمین رژیم غذایی در زمستان چطوری باشه که ما تعادل گرمای بدنمون حفظ بشه. تشکر، فرقانی هستم از تهران.
بله بفرمایید، خواهش میکنم. رژیم غذایی مناسب در فصل زمستان.
بله
بفرمایید.
فرمودن که چجوری تعادل رو حفظ بکنیم.
بله درسته.
ببینید آدم ها چهار گروه هن.
بله.
بعضی ها گرم و خشکن، اینا زمستون ها کمتر به مشکل میخورن.
درست.
اینا معمولا همون رژیم مثلث سلامت رو رعایت بکنن کفایت. ولی افرادی هستن که سرد و ترن، یعنی دقیقا بدنشون مثل زمستون سرد و تر هستش.
بله.
اینها باید در کنار غذاهاشون از فلفل سیاه، از دارچین، زنجبیل و اینها استفاده بکنن.
بله.
از چای هم بهتره که در واقع از چای مرسوم استفاده نکنن، به جاش از دمنوش‌های مثل بادرنج بویه، نعنا، پونه، آویشن، اینا در فصل زمستون خیلی کمکشون میکنه. بعد توصیه که حکما کردن، گفتن در زمستان برعکس اینکه در تابستان خیلی توصیه نشده شما گوشت بخورید، در زمستان اشکالی نداره. منتها میدونید که حتی اکثر گوشتی که حکما فرمودن میل بشه در زمستان هفته یک نوبت است. پس ما هممون خیلی بیشتر از این داریم گوشت مصرف
بله،
میکنیم.
بله.
و یادتون باشه که چرا، حالا برای اینکه میزان انرژی که بدن صرف میکنه تا پروتئین ها رو تبدیل به انرژی سلولی بکنه خیلی زیاده، اینو بهش میگن SDA.
بله.
یا TEF.
بله.
تو علم تغذیه. بنابراین اگر ما گوشت زیاد بخوریم طبق روایات این میتونه عمر رو کم بکنه، در حالی که اگر گوشت رو کم بخوریم ولی به اندازه بخوریم، یعنی چجوری، مثلا حداقل هفته یه بار، مخصوصا برای بچه ها، البته استثناء بچه ها میتونه هفته دو سه بارم بخورن.
بله.
ولی هفته یه بار گوشت، ولی چه گوشتی؟ مخصوصا در زمستان.
بله.
بهترین گوشت در زمستان گوشت گوسفند و گوشت شتر هستش.
بله.
و بدترین گوشت در زمستان گوشت ماهی و گوشت گاو هستش، چون اینا تبشون سرده.
بله.
و فرد رو اذیت میکنه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر راجب شیر شتر سوال کردن، گفتن که اگر ما تهیه بکنیم شیر شتر رو بعد بجوشونیم.
نمیتونی بجوشونی، برای اینکه به معنی اینکه بجوشونید دلمه دلمه میشه، یعنی حالت انقادی پیدا.
من شنیدم که میگن شیر با شیر شتر نمیشه ماست درست کرد، تبدیل به دوغ میشه نهایتا. نه
دوغ میشه درست.
بله،
کرد.
بله.
شیر شتر انقدر غلیظه که اما اول نسبه نسب با آب قاطی میکنن، اصلا نمیشه بخوری، خیلی خیلی غلیظه. ولی دوغش خیلی خوشتم و من اوایل میگرفتم بچه‌ها یکم با اکراه میخوام، ولی الان خیلی تا میذارم مثلا تو خونه میام میبینم بچه‌ها خوردن دیگه به من نمیرسه.
بله نوش جانشون. بله خیلی از کشورها که حالا به هر حال طبیعتشون، مثلا عربستان ما رفته بودیم، اونجا دوغایی که داشتن میگفتن همه اینا
شتره.
بله
و مریض نمیکنه آدمو.
بله
اونجا حالا یه نکته بگم، خود شتر اصلا طبعش جوریه، چون دیدید دیگه توی قرآن خداوند میفرماد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. این حیوان یه حیوان استثنائیه. جالب اونا که شتر دارم، من چون یه مدت خودم یه دونه شترم خریده بودم برای تجربه.
بله،
داشتم.
بله.
شتر مریض نمیشه تقریبا، فقط اگه تابستونا پشمش رو نچینین گرم میشه. خب پشمش هم بچینین، خب پشمش خیلی گرونه.
آها.
یعنی یه محصول خیلی گرونیه که میتونی صادرات کنی. پس بنابراین شیر شتر، دوغ شتر، گوشت شتر، آب قلم شتر، حالا بعضی هستن واقعا توانمندی خریدن گوشت شتر رو ندارن چون واقعا گرون شده، ولی آب قلم شتر خیلی راحت فراهم میشه.
بله.
من توصیه‌ام به خانواده های به مادرهای عزیز این هستش که اینا برن قلم شتر ارزونه.
بله.
مثلا یه دونه قلم شتر نزدیک 80 سانته، خیلی بلنده. شما میتونید 4 تیکه کنین، هر تیکه‌شو با توی قابلمه بزرگ بپزین، بهتر قابلمه مسی که توش سفید شده اینو بله. بپزین، 17-18 ساعت هم طول میکشه، ولی بعد آب این خاصیت هم گوشتو داره، هم شیر داره، هم دوغو داره.
بله.
بعد این بله. یه آب قلم شتر اگه با نمک طبیعی درست بدین بچه‌هاتون بخورن، کل زمستون دیگه بچه‌هاتون حالا مریض نمیشن.
بله، چقدر خوب این نسخه ها واقعا نسخه طلاییه.
خاطر اون نان آنتی بادی که داره.
درسته. بله. میگم این نسخه همه طلاییه، ان شاءالله که حتما صحبت های آقای دکتر رو بشنوید و حتما هم به کار ببندید. خیلی هم تشکر کردن شنوندو توی پیمکاشون از حضور امروز شما و از توصیه‌های بسیار خوبی که داشتید. آقای دکتر راجب سیرابی و کله پاچه با سوال کردن. گفتن که آقای دکتر ما شنیدیم که خوردن سیرابی برای تسویه ریه و پاکسازی اونم مفیده، آیا واقعا این درسته و توصیه می‌کنید؟
ببینید سیرابی بیشتر برای دستگاه گوارش خوبه، اونا که معده درد دارن هی اومپرازول و اینا میخورن.
بله بله.
پنتاپرازول میخورن، فاماتیدین میخورن. اینا البته یادتون باشه سیرابی رو باید غروب خورد. کله پاچه رو حکما گفتن برای صبح. الان شما برید اغلب اون کله پاچه فروشی های قدیمی
بله بله.
صبح برید بگید سیرابی، میخنده اصلا، میگه سیرابی که برای صبح نیست.
بله.
سیرابی برای عصرونه است.
بله.
غروبا هست. و اونا که ناراحت معده دارن یه پیاله کوچولو اگه سیرابی بخورن معدهشون درست میشه. من اینو به تجربه دارم میگم، مجربه این.
آها.
به تجربه دارم میگم، جای خیلی از این داروهای شیمیایی رو همین سیرابیه میگیره.
درسته. بله.
حتما هم باید با یه چیز گرم خورده بشه سیرابی.
بله.
مثلا بعضیا با زردچوبه درست میگن، بعضیا زرد نمک طبیعیشو بیشتر میزنن، بعضیا بله. فلفل سیاه میزنن. بالاخره سیرابی غذایی. اما کله پاچه برای صبح، کله پاچه برای شب نیست. من یه موقعی میبینم تو تهران که دارم میرم، میبینم کله پاچه ساعت 12 شب، مثلا حالا من یه موقع از صدا و سیما دارم برمیگردم، یک جایی هستم که 12 شب میبینم مردم دارن کله پاچه میخورن. این خطاه. کله پاچه مال اول صبح.
اول صبح.
قدیم کله پاچه یا 3 صبح باز بوده.
بله.
اینطوری بود.
بله بله. الان صبح زود بازن.
متاسفانه مثلا طرف شام میره کله پاچه. شام اگه میخوای بخوری باید بری مثلا سیرابی بخوری. اونم دم درست. غروب.
دم غروب. بله.
صبحونه کله پاچه بخوری.
درست.
اونم همه اینا با اجازه پزشک معالجتون. یعنی ممکنه الان نرید بگید که دکتر گفت و دیگه شروع کنیم ببینید چربیتون چقدره، فعالیتتون چقدره، یهو خدا نکرده از اون برای پشتوون نیفتید.
بعد مراقب سلامتیتون باشید. تلفن داریم بشنویم ببینیم بعد. که دوستان چی پرسیدن. بفرمایید.
ما از چه طریقی بفهمیم که طبع ما سرد و خشک هست، سرد و تر هست، یا گرم و خشک؟
بله. آقای دکتر تشخیص طبع افراد، گفتم ما از کجا بفهمیم که طبیعتمون سرد و خشکه، سرد و تره، گرم و خشکه؟ اینو لطفا بشه.
من یه کلاسی دارم.
بله.
میگم مزاج شناسی در 2 دقیقه.
بله.
ببینید فرض کنید یه نفر از در وارد میشه، حالا همه شنونده های عزیز این تصوری که من میگم رو انجام بدن.
بله.
اگر فرد چاقه حتما رطوبت داره، یعنی تره.
بله.
اگر فرد چاقه، اگه لاغره حتما خشکه. خب حالا دو تا کار میمونه، شما دست بزنید به پیشانیش، اگه داغ بود یعنی میشه گرم و خشک، اگر سرد بود میشه سرد و خشک. حالا اگر پیشانیش فردی که چاقه اگر داغ بود میشه گرم و از کنم که اگه داغ بود میشه گرم و تر، اگر سرد بود میشه سرد و تر.
بله، اون که چاقه.
آره.
طبیعت تریه رو که داره.
پس اونی که چاقه اگه پیشونیش بله. داغ بود میشه گرم
و تر.
تر.
بله.
اگر سرد بود میشه سرد و تر.
بله.
اونی که لاغره اگر پیشونیش داغ بود میشه سرد، گرم و خشک، اگر سرد بود میشه سرد و خشک. حالا
بله.
حکما اومدن اینو من دیدم تو کتاب قانونم این اومده.
بله.
میگن اونی که گرم و خشکه میگن صفراوی.
آها.
اونی که گرم و تره میگن دموی، اونی که سرد و خشک میگن سوداوی، اونی که سرد و تره میگن بلغمی.
بله.
آره اینم یاد بگیرید که دیگه
بلغمی. خب اینا هر کدوم
اینو بهش میگه مزاج شناسی در دو دقیقه.
خیلی هم عالی بود. یعنی بعضیا واقعا میان مثلا توصیه میکنن کلاس بیاین بشناسید این ور اونور چند ساعت چند تا در واقع جزوه و اینها. واقعا خیلی منم الان کاملا متوجه شدم که به هر حال خیلی راحت و خوب بود. دستتون در نکنه. متشکرم ازتون. تلفن داریم بازم بفرمایید. تلفن
در مورد گوشت بوغلمون هم میشه توصیه‌ای به ما بکنید؟ ممنون میشم. من صحرای سمندران.
بله بفرمایید. گوشت بوغلمون.
بله ببینید بوغلمون فی نفسه خیلی گوشتش عالیه. بله. البته خب قدیم که غذای پولدارا بوده دیگه.
بله
به شوخی میگفتم بفهم منزل ما یه نون بوغلمونی.
بله بله
چون بوغلمون غذای پولدارا بود.
درسته.
اگر غذای بوغلمون غذای ارگانیک باشه خوبه، خیلی عالیه. ولی اگر ذرت تراریخته و نمیدونم سویای تراریخته و اینجور چیزا به بوغلمون بدن، اون میشه در واقع مثلا مرغای سنتی که ما میگیم نخورید. من پیشنهادم اینه که چون بوغلمون ارزش اقتصادی خیلی خوبی داره، بعضی از همین مرغداری هایی که الان هستش اینها بیان در واقع در کنار مرغداری بوغلمون ارگانیک هم پرورش بدن. یعنی غذای بله. سالم به این بوغلمون ها بدن، اون موقع خوردن بوغلمون خیلی خوبه.
تهیه غذای سالم برای بوغلمون ها سخت نیست؟
گرونه یه ذره. البته ما یه غذای خیلی خوبی رو داریم تهیه میکنیم الان. آها. از خارشتر. شما اگه خارشتر رو خوب آسیاب بکنید و ریز بکنید، حتی به بلدرچین هم میتونید بدید. یعنی بلدرچین که اینقدر خیلی کوچولوه.
بله.
بوغلمون حتما میخواد. شتر مرغ هم میتونه. ببینید خارشتر که در کشور ما خیلی فراوونه، اگر شما فراوری بکنید، فراوریش هم خیلی ساده است، یعنی که خوب آسیاب بشه ریز بشه، حیوانات کوچیک هم میتونن در واقع، ما میتونیم در داخل آذوقهشون اینو قاطی بکنیم.
بله.
جالبه تنها نهاده رایگان که خداوند متعال برای ما فراوون تو کشور ما قرار داده خارشتر. منتها یه نکته داره، کاش داشت برداشت. ما حق نداریم قبل از این که اون جایگزین بکنیم بخوایم برداشت کنیم. اینو باید حتما حواسمون. محیط زیست مال همه ماست.
بله.
باید حالا چجوری میشه اینو در واقع زیادش کرد؟
بله بله.
چرخش اینجوریه که البته عزیزان وزارت کشاورزی که قطعا بلدن، من اینجا فقط درس میدم، درس پس میدم خدمتشون. ببینید اگر حیواناتی مثل شتر
بله.
در بیابان بچره، شما میدونید که الان تخم خار شتر رو همینجوری برید بکارید مثلا تو گلدون، سبز نمیشه. باید این تو بدن حیوان بچرخه، پوسته زخیم روش بشکنه، بعد سبز میشه. واسه همین الان کشاورزایی که دارن خارشتر پرورش میدن اینو با اسید میشکنن. خب با اسید که میشکنن اون گیاه کج و کله میشه، آسیب میبینه. در حالی که اگر ما اجازه بدیم شترداری فراوون بشه در کشورمون، شترها خودشون بلدن، یعنی خداوند متعال اینو قرار داده، این تخم خارشتر در بدن شتر فراوری میشه، آماده میشه، همراه با سرگین یعنی با کود حیوانی کاشته بله. میشه، سال بعد دو برابر در میاد. یعنی یکی از راه‌های بله. بیا من تقریبا نزدیک 10 سال 20 سال روی موضوع کار علمی کردم دارم میگم، اگر ما شترداری رو در بیابون هامون زیاد بکنیم، بیابون هامون هم تثبیت میشه، فرسایش بیابون از بین میره، خار شتر میتونه جلوی ریزگردار هم بگیره و خودش نهاده دامی رایگان کشور ماست.
بله. بسیار عالی. واقعا خیلی خیلی نکته مهمی رو فرمودید. من داشتم در حین صحبت‌های شما واقعا به این فکر می‌کردم که وقتی خداوند در قرآن اشاره می‌کنه واقعا به خلقت شتر و اینکه خب این حیوان تو بیابان میچرخه و در واقع زندگی می‌کنه، اونجا محل زندگیش اونجاست، و حالا یک چنین نکته‌ای رو هم شما بعد از 20 سال مطالعه بهش رسیدید. واقعا میشه گفت که علم بشر همچنان باید خیلی خیلی پیشرفت بکنه تا اون کدهایی رو که پروردگار در قرآن کریم بهش اشاره کرده بهشون دسترسی پیدا بکنه و برسه بهشون. با طبیعت باید دوست بود. واقعا
یه نکته جالب تر بگم، مصرف آب شتر تقریبا 1/10 گاوه. ما الان در کشورمون بیش از 10 میلیون رأس گاو داریم. اینا بین 30 لیتر تا 100 لیتر آب در روز میخورن. یعنی اندازه یه دریاچه اینا آب میخورن، در حالی که شتر یک دهم این آب مصرف میکنه. و جالبه گوشت گاو در روایات ما بیماریزا و گوشت شتر سلامت آفرینه. خب چرا ما نرفتیم به این سمت؟ بعضی ها میگن این به خاطر استعمار انگلیس بوده، یعنی اومده ما در کشورمون 1.5 میلیون نفر شتر داشتیم.
بله.
در حالی که اومدن این 1.5 میلیون نفر شتر رو الان رسوندن به 178,000 نفر، خیلی کم شده.
کم شده.
بله. ما پس باید چیکار بکنیم؟ ما شترداری رو اگه افزایش کنیم به صورت آزاد،
بله،
این شترها هم آب کمتر مصرف میکنن، همین که میتونن بیابونهای ما رو تثبیت کنن
و فایده
هم گوشت سالم به ما بدن،
فایده خیلی
هم
زیادی
شیر و دوغ و پشم و اینا.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. میز خبر داریم خانم شهرامپور عزیز، بریم به میز خبر کوتاه، البته مجبوریم چون وقتمون خیلی کمه.
ببخشید من خیلی وقت
نه نه خواهش میکنم خانم شهرامپور عزیز، تو اومدن روی خط الان در خدمتشون هستیم. مریم جان سلام، صبحتون بخیر، بفرمایید.
سلام خانم نصرا بدی، صبح شما هم بخیر. سلام شما نوانگان عزیز، امیدوارم به همگی بخیر بودین که
گذشته باشه. ممنونم.
خب بریم به سراغ خبرهای امروز. یه باوری وجود داره که میگه که بعد از ساعت 9 شب اگه غذا بخوری چاق میشی. حالا انقدر این باور دیگه تکرار شده که دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرده که این باور پشتوانه علمی قطعی نداره. اصلا حالا درسته که خوردن غذا در ساعت شب برخلاف ریتم شبانه روزی بدنه میتونه زمینه افزایش وزن رو فراهم بکنه، منتها با این حال اصلا اینو میگن که یک مطالعاتی که به حیوانات انجام شده، با این حال شواهد انسانی این یافته رو به طور کامل تایید نمیکنه و زمان مصرف غذا به تنهایی عامل تعیین کننده افزایش وزن نیست و اونچه که مهمه مجموع کالری دریافتی در طول شبانه روزه.
بله آقای دکتر، من از آقای دکتر بپرسم مریم جان، یه مشورتی به اون بدن تو این فاز. بفرمایید
بفرمایید. زمان رو ما در واقع خیلی میدونیم که ما یه ساعت فیزیولوژیک داریم در بدنمون. اگر از اون زمانها تبعیت بکنیم، مثلا بهترین غذا فرمایش پیامبر هست که فرمودن لقمت و صباح مسمار البدن، بهترین و مهمترین وعده غذایی صبحانه است.
بله.
که اونم علی الصباحه، علی الصباح یعنی نزدیک نماز صبح.
بله.
نه ساعت 9 صبح. الان خیلی میگن ما صبحنمون رو 9 صبح میخوریم، 9 صبح دیگه نزدیک ظهره. پس زمان تأثیر داره، حالا ممکنه تأثیرش کمتر باشه و میزان دریافت کالری که قطعا موثره و میزان فعالیت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون خانم شهرامپور.
بله بریم سراغ خبر بعدی که رجوع این روزهای تهران و شهرهای آلوده است که آلودگی هوا میتونه اثر بذاره بر سلامت و پیری پوست. مدیر کل فرآورده های آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو هشدار داده به اینکه حالا کمتر دیده میشه بحث آلودگی هوا و اثری که میتونه روی پوست بذاره. خب میدونین دیگه این آلاینده های محیطی سد دفاعی پوست اونو تخریب میکنن، باعث بروز التهاب، خشکی و پیری زودرس میشن. حالا اینکه ایشون گفته اینه که بعضی از محصولات در داخل خود ایران وجود داره که توجه کرده به آلودگی هوا و میتونه، و این حالا ادعا رو خود محصولات دارن که آثار مستقیم و تدریجی که این آلودگی بر روی پوست می‌ذارن رو حالا به صورت سطحی از بین ببرن تا حالا چین و چروک و لک‌ها از بین بره. کاری که مهمه اینه که این آلاینده ها حالا روی پوست میشینن ما بتونیم اینها رو از بین ببریم، برای اینکه به مرور موجب تضعیف ساختار پروتئین و کاهش توان ترمیمی پوستمون میشن و حالا انشاءالله که برای کسی هم مشکلی پیش نیاد. یه خبر آخر خیلی سریع براتون بخونم راجع به بحث راجب پیری پوست گفتیم، حالا یه راه هم بگیم برای اینکه بشه پیری رو از بین برد.
بله
نقش کثیر رو میگن این هستش که معکوس سازی میکنه روند پیری رو.
درست.
یعنی به تازگی مطالعه انجام شده نوشیدنی های تخمیری دوغ کثیر مثلا.
بله.
و حالا فوایدش برای سلامت روزه که اصلا به کسی پوشیدنی تمام بود این چقدر فایده داره، ولی این ممکنه بتونه در پیشگیری یا حتی رفع برخی نشان های پیری هم نقش داشته باشه. این مطالعات هم توی ژاپن داره انجام میشه دیگه، میدونید اونا خیلی روی سلامت پوستشون حساسن.
بله،
اگه فرصت داریم من خبر دیگه بخونم.
متاسفانه وقتمون خیلی کمه مریم جان، دستتون درد نکنه. ممنونم این هفته در خدمتتون بودیم، با سعادت و با افتخار. متشکرم، شما سلامت باشید. ممنونم، قربون شما، خداحافظتون باشه. خداحافظتون. آیا تو راجب دو تا خبری که ایشون خوندن بفهمید؟
خب راجب اون بحث دوغ کفیر و اینها که شما میدونین هر آنتی اکسیدانی میتونه رادیکال های آزاد رو، رادیکال آزاد که ما میگیم یعنی یک مولکولی که یا الکترون از دست داده، میخواد الکترون بگیره یا یه الکترونی اضافی داره میخواد الکترون بده، اینا همشون میتونن آسیب رسان باشن به سلول های بدن. بنابراین ما هر کاری بکنیم که رادیکال های آزاد رو کم بکنیم، این کمک میکنه به جلوگیری از چروکیدگی پوست و پیری زودرس و اینا. خب یکیش همین محصولاتی است که فرمودن، ولی در کنارش ما سیر رو داریم کنار غذاها توصیه شده، از پیاز خام استفاده کن، چون اینا همشون آنتی اکسیدان فراوانی داره.
بله خیلی خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. وقتمون خیلی کمه، در حد 30 ثانیه توصیه طلایی شما.
بله ببینید، من توصیه‌ام این هستش که حتما حالا تو فضای مجازی هم ما گذاشتیم، رایگان هم هست، میتونن اون مثلث سلامت که خلاصه فرمایشات بزرگان مثلا ابن سینا هستش رو پیاده سازی بکنن و اون رو استفاده بکنن. فصل زمستان فصلی هستش که ورزش کردن درش توصیه شده، منتها وقتی هوا آلوده است این کار رو نکنید و نوشیدنی های گرم رو جایگزین چای بکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر اکبری، خیلی لطف کردید. متشکرم از همه شما شنونده های عزیز، ببخشید که نشد باز خیلی از سوالات شما رو جواب بدیم. ما انشالله عذرخواهی میکنم، سعی میکنیم بیشتر از حضور آقای دکتر اکبری استفاده بکنیم. روزتون بخیر باشه، خداحافظ تا هفته ای.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دی ماه، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تا حالا فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پاک تا فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی، با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده روشن.
آینده روشن.
ایام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام بر شیعیان و محبان آن حضرت تسلیت باد، خداوند ما را از پیروان راستین ایشان قرار دهد.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر